ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران و خاندان پاکان حضرت. سلام شنوندگان گرامی، روز شنبتون بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران که من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
فرزانه مصرومیان
به آگاهی شما میرسانیم. هنگام همراه ما باشید.
کاروان جوانگرایی در نماز جمعه به زاهدان رسید. امام جمعه زاهدان هم خداحافظی کرد. آیت الله عباس علی سلیمانی امام جمعه زاهدان دیروز در خطبه های نماز جمعه ضمن طلب حلالیت از مردم استان سیستان و بلوچستان خداحافظی و علتش رو تفکر زیبای رهبر معظم انقلاب مبنی بر جوانگرایی بیان کرد. وی گفته رهبر انقلاب برای پیشرفت کشور همیشه به نسل جوان تأکید داشتن و در تمام صحنه ها انقلاب با اتکا به جوانان پیش رفته. پیش از این هم برخی امامان جمعه از جمله آیت الله جنتی، امام جمعه موقت تهران و امام جمعه کرمان از سمت های خود کناره گیری کرده بودند.
امام جمعه شهرستان بیلسوار از یک خانم برای سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این شهرستان دعوت کرد. بعد از تغییرات صفوف نماز جمعه بعضی از شهرها در حسب میله های جدا کننده مردم از صف مسئولان، حالا تغییرات به محتوای خطبه های این تریبون مذهبی و سیاسی هم راه پیدا کرده. دیروز تصویری منتشر شد که نشون میداد حجت الاسلام اصغر جدایی امام جمعه بیلسوار به مناسبت گرامی داشته ولادت با سعادت حضرت فاطمه سلام الله علیها از یکی از زنان دعوت کرد تا سخنران پیش از خطبه ها باشه و درباره مشکلات زنان جامعه صحبت کنه و خود امام جمعه هم پای منبر او نشست. پیش از این فقط مرحوم مریم بهروزی به عنوان نماینده مجلس و مرضیه وحید دستچردی به عنوان وزیر بهداشت دولت نهم هر کدوم یک بار فرصت سخنرانی پیش از خطبه ها در نماز جمعه تهران رو پیدا کرده بودند.
فرماندار شهرستان پاکدشت در استان تهران در بیانیه از مردم به خاطر حذف پرچم آمریکا و اسرائیل از کف خیابان عذرخواهی و طلب حلالیت کرد. شماری از مردم انقلابی شهرستان پاکدشت به مناسبت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرچم آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی رو مقابل در ورودی فرمانداری پاکدشت نقاشی کردند تا زیر پا لگد مال بشه. اما فرمانداری تنها دو روز پس از پایان دهه فجر به بهانه ترمیم آسفالت پرچم رو از مقابل در فرمانداری پاک کرد.
وزیر ژاپنی به دلیل 3 دقیقه تأخیر تا کمر مقابل نمایندگان مجلس خم شد. یوشیتاکا ساکورادا وزیر المپیک ژاپن که 3 دقیقه دیرتر از موعد مقرر در جلسه پارلمان این کشور حضور یافته بود مجبور به عذرخواهی از نمایندگان و مردم شد. برخی نمایندگان گفتند وزیر المپیک با این اقدامش به اونا بی احترامی کرده و به همین خاطر جلسه پارلمان رو 5 ساعت تحریم کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفته بخش گردشگری سال گذشته حدود 7.5 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور داشته. علی اصغر مونسان با بیان اینکه تعداد گردشگران خارجی در سال گذشته 5.7 میلیون نفر بوده گفته در 9 ماهه امسال تعداد گردشگران از مرز 6 میلیون نفر گذشت.
گردشگری طبق استانداردهای جهانی در حوزه مثلا سلامت ما عدد 2400 تا 500 دلار رو به ازای هر گردشگر می‌بینیم. تو حوزه زیارتی این عدد تبدیل میشه مثلا به عدد 300 تا 400 دلار. یکی از اتفاقات خوب اینه که ما گردشگری زیارتی دیگه صرفاً گردشگری زیارتی نداریم، تبدیل شدن به گردشگران ترکیبی. یعنی از گردشگری 300 400 دلاری رفتیم تا گردشگری حدود 1000 1100 دلاری. گردشگری تفریحی بین 1300 تا 1400 دلار پیش بینی میشه. بنابراین متوسط ما 1400 تا 500 دلار به ادای هر گردشگر میگیریم. پارسال برآورد ما اینه که 7.5 میلیارد دلار درآمد هردی حاصل از ورود گردشگران خارجی بوده. ما پارسال 12 ماه همون 5 میلیون و 100 هزار تا بوده، الان 9 ماه همون عدد 6 میلیون ازش عبور کرد. من فکر میکنم ان شاء الله عدد 7 میلیون رو بتونیم بهش دست پیدا کنیم. یک جهش گردشگری به حساب میاد که انصافا بی‌نظیره. ما هر ساله عددهای رشدمون 4-5 درصدی بوده، ماکسیموم 6 درصد، اما امسال ما بیش از 50 درصد داریم رشد نشون میدیم.
رئیس جمهور صبح امروز از پارک علم و فناوری پردیس بازدید کرد. آقای روحانی در این دیدار از نزدیک با تازه ترین محصولات و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان آشنا شد. قراره آقای روحانی در جمع فعالان این شرکت ها سخنرانی کنه. پیش از سخنرانی رئیس جمهور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر لزوم حمایت از جوانان ایرانی برای پیشرفت در صنعت تاکید کرد. سردار غیب پرور که در دومین جشنواره سرآمدن فناوری و صنعت سخن می گفت افسود باید ریشه یابی کرد که چرا جوانان ایرانی در هر نمایشگاهی که از توانمندی های اونها برپا میشه از مسئولان گله دارند که مورد توجه و حمایت قرار نمی گیرند.
ما در تمام صنایع به کمک وزارت خونه های مربوطه و سازمان های مربوطه آرزه یابی کنیم گیر ما کجاست؟ چرا هر موقعی که ما وارد یک نمایشگاه میشیم مواجه میشیم با گله؟ جوانهای خوب ما میگن ما مورد حمایت قرار نمیگیریم، دست ما رو نمیگیرن، ما مشکل داریم. همین الان همین این مجموعه که در واقع ما صبح بازدید کردیم، خب یکی از غرفه ها میگفت که ما یک کشنده هواپیما درست کردیم از سمنان بود اگر اشتباه نکنم، که این را استاندارد سازی شده، همه قبولش دارن، مراکز علمی صفحه گذاشتن رو این. قیمت خارجیش میگو 800 میلیون تومان، اما ما در کشور میتونیم با 100 میلیون تومان این رو تمامش بکنیم. خب میدان بدیم به این جوانها. من امروز صبح وقتی که خواستم بیام خدمت عزیزان، این بیانیه گام دوم آقا رو یک تبرقی میکردم. خیلی واقعا حضرت ایشون بیانات عجیبی دارن در خصوص باور جوانها.
اکسیژن 18 برای کشور ارزاوری داره، درباره برجام احساسی تصمیم نمیگیره. رئیس سازمان انرژی اتمی میگه جوانای ما در صنعت هسته‌ای 4 سال کار کردن تا تونستن ماده گران قیمتی تحت عنوان اکسیژن 18 رو تولید کنن که این ماده برای کشور ارزاوری داره. علی اکبر صالحی صبح امروز در حاشیه بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه سرآمدان فناوری و صنعت در پارک فناوری پردیس اضافه کرده برخی از محصولاتی که در این نمایشگاه به نمایش درآمده منحصر به فرد و آینده کشور در این نمایشگاه ها دیده میشه، نه در رسانه ها و تبلیغات دشمنان، و اینجاست که آینده کشور رو میسازه. صالحی درباره تعلل آمریکا در اجرای تعهدات برجامی خود و احتمال خروج ایران از برجام هم گفته، همونطور که رهبری خیلی واضح گفتن، ایران اقدامات اونها رو رصد میکنه و تصمیمات ما هم حساب شده است و بر اساس احساس و احساسات تصمیم نمیگیریم. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، اگر هیئت نظارت بر اجرای برجام به این نتیجه برسه که حضور ایران در برجام دیگه مفید نیست، دستورات لازم صادر میشه.
نمایندگان مجلس برای بررسی بودجه اضافه کاری میکنند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته با رأی نمایندگان مجلس، جلسات خانه ملت برای بررسی لایحه بودجه 98 از امروز تا پایان هفته 3 شیفته میشه. بر این اساس نمایندگان بعد از اقامه نماز مغرب و عشا به صحن علنی برمیگردند و تا ساعت 20:30 به بررسی بودجه ادامه میدن. بررسی بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس از شنبه 27 بهمن آغاز شد.
دولت تشکیل وزارت خانواده رو بررسی میکنه. غلامعلی افروز عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه پیشنهاد داده که ستاد خانواده با تجمیع سازمان بهزیستی، بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان، بخش از تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت رئیس جمهور در امور زنان تبدیل به یک وزارتخونه مستقل بشه. رئیس اسبق دانشگاه تهران هدف از ارائه پیشنهاد تأسیس وزارت خانواده رو خانواده محور کردن برنامه‌های دولت و تحقق اصل دهم قانون اساسی در خصوص وظیفه دولت برای تسهیل ازدواج و پایدار کردن خانواده ها عنوان کرده. افروز اضافه کرده که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در حال بررسی این پیشنهاد.
یک خبر خوب بشنوید از کمک دختران زنجانی به یک مادر زندانی. دانش آموزان دبیرستان فرزانگان زنجان با ساخت و فروش عروسک یک مادر سرپرست خانوار را از زندان آزاد کردند. بودجه ساخت این عروسک ها رو یک شرکت زنجانی از طریق حذف چاپ تقویم و سالنامه تامین کرد و دانش آموزان هم عروسک ها رو ساختن و هر کدوم رو 10,000 تومان فروختن و با جمع‌آوری پول ها و آزاد کردن یک زن زندانی محکوم مالی، یک خانواده رو دوباره صاحب مادر کردن. کار قشنگ.
خیلی. اما یک کار خوب دیگه هم شده. کار خوبی به نام وقف زیبایی. شماری از آرایشگرای مشهد دیروز به روستای زین‌الدین در 5 کیلومتری مشهد مقدس رفتن و سر و صورت مردان و پسران این روستا رو رایگان صفا دادن. بله، روستای زین‌الدین همون روستایی که 2 سال قبل خبرهایی در خبرگزاری‌ها درباره بیکار بودن همه مردانش منتشر شد.
گزارش‌های میدانی از گرانی بی‌رویه قیمت انواع سفیجات در هفته‌های اخیر حکایت دارد. فروشندگان و شهروندان تهرانی ضعف دستگاه‌های نظارتی و قاچاق رو از دلایل گرانی این محصولات و دیگر کالاهای اساسی می‌دونند. همکارم رشیدی در این خصوص با چند تن از خریداران میوه و سفیجات در میدان بارفروشان تهران مصاحبه کرد.
خانم من یه فرهنگی هم پیازی که اون هفته خریدم 3900 الان شده 4500. حقوق من چقدر اضافه شده؟ سیب زمینی همینطور، گوجه فرنگی کیلو 6500. اصلا نگم بهتره، لطفا پخش کنید.
کاهو کیلو چند بهتون دادن؟
کاهو رو 6500.
5700 کاهو سالادی. کاهو ما یه ماه پیش کیلو 1950 تومان بود، حالا شده 5700. اونم تو میادین.
بیرون چقدره؟
بیرون 12 تومان.
کرفس کیلو چند میدین؟
کیلو 1950 تومان.
سبزیجات دیگه چطور؟ مثلا سبزی خوردن و سبزی خورشی و این
سبزی خورده اینا هم رفته بالا. 1000 تقریبا 200 بود شده 3600.
وضعیت میوه چطوره؟ قیمتا چه جوریه؟
خرابه. خرابه.
قیمتا نسبت به گذشته چقدر افزایش داشته؟
خیلی، نزدیک 50% افزایش داشته.
مقایسه
با یعنی صادرات، یعنی دو ماه صادر نشه قیمت میاد پایین دیگه.
آره.
همکارم علی مردانی در خصوص گرانی بیرویه سیفیجات نظر اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار تهران رو جویا شد.
گرانی بیرویه قیمت انواع سیفیجات تو هفته گذشته علتش چی بوده؟
خدمت عرض کنم که در مورد کاهو، سبزی و سیفیجات، احمد، بادمجون، کدو، مهمترین دلیلش اینا ما رو جنوب کشوره، ما رو استانهای خوزستان و بوشهر و مهندرعباسه، اونجا بارندگی شد، سیل اومد و ابه این برد اینا رو باعث شد که کمبود باشه و گرونی.
الان قیمت گوجه کاهو چقدره توی بازار؟
تو میدون مرکزی امروز کاهو از 5 تومن فروختن تا 6 تومن، سطح شهر هم تا 8 تومن 10 تومن همکارای ما.
گوجه فرنگی، سیب،
گوجه فرنگی هم توی میدون از 3500 تومن تا 5000 تومن، سطح شهر هم تا 7 تومن میفروشن.
پس اون وقت اینا که گرون میفروشن چیکار باید کرد مردم که حالا از
سود قانون اتحادیه ما 35% از فاکتور؟ هیچ گران فروشی به نظر من رخ نمیده، گرانی داریم.
خب نه، همین گران فروشی ببینید الان تو مغازه ها بعضا تا 12 تومن 15 تومن فروخته شده. این پس
نه، اون ما هفته قبل بوده کاهو اون هفته تا 8 تومن 9 تومن هم تو میدون مرکزی بود، این هفته قیمت یه خود اومده پایین.
دادگاهی در انگلیس یک راننده کامیون رو به جرم رانندگی در خلاف جهت بزرگراه به 28 ماه زندان محکوم کرد. این راننده 30 ساله در شهر دانکاستر انگلیس اقدام به این کار متعهرانه کرده بود. موبد از رانندگی برعکس در اتوبان از کامیون پیاده شد و فرار کرد، اما ماموران پلیس دستگیرش کردند. انگیزش هم از این کار خطرناک هنوز اعلام نشده.
و از ابتدای امسال تا الان بیش از 7 میلیارد دلار تولیدات معدنی به خارج از کشور صادر شده. به گفته وزیر صنعت پارسال هم 9 میلیارد دلار از محل صادرات تولیدات معدنی عاید کشور شد. رضا رحمانی اضافه کرده که ایران ظرفیت بالایی در تولید و صادرات مواد معدنی داره و ارزش تولیدات معدنی کشور در سال 20 میلیارد دلاره.
اما شاخص بازار بورس هم اکنون 164,338 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 4,500 549 واحد بالا رفته.
شماره پیامک این بخش خبری 3611 هست، لطفاً نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
بله منتظریم. اما از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:18 دقیقه است. از توجه شما تشکر میکنیم، منتظر پیامک شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، همونطور که قبلا هم خدمتون اعلام کردم، امروز ریاست محترم جمهور در نشست شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در محل پارک علم و فناوری سخنرانی دارند که این سخنرانی از حدود 10 دقیقه قبل شروع شده. از حضور شما دعوت می‌کنم با هم ادامه سخنرانی ایشون رو بشنویم.
علم خداونده، یکی حلم خداونده، یکی جود خداونده، یکی ستار بودن خداونده، یکی مهلت دهنده بودن. خدا مهلت میده، ما مهلت نمیدیم. یکی که خطا میکنه میگیم دادگاه چند روزی که برگزار میشه، اعدامش کی انجام میگیره، شلاقش کی میخوره، جریمه کی میشه. اما خدا مهلت میده الا اجل مسمى. طرف اگر خطا میکنه میگه خب هنوز ماه رمضون هست، میره اونجا خطاش جبران میکنه، توبه میکنه، مجازاتش رو معمولا، حالا ممکنه بعضی از مجازات ها هم تو این دنیا آدم ببینه، مجازات ها رو معمولا میذاره بعد از اینکه همه تجربه ها رو شما کردی، همه فرصت ها رو خداوند به شما داده، بعد اون وقت مجازات میکنه. ما باید همه فرصت ها رو به نسل جوانمون بدیم. حالا اونجا گناه، اینجا خطا هست. ممکنه در یک فناوری شما برید به نتیجه نرسید، اشتباه کنید، برگردید، به طور کلی این راه نادرست باشه، دو مرتبه از آغاز شروع کنید، اشکالی نداره. ما باید فرصت بدیم. اگر فرصت ندیم، ما در زمان جنگ میدیدیم بسیاری از کارا ما انجام میدادیم به نتیجه نمی رسید، پولم خرج می کردیم به نتیجه نمی رسید. اما وقتی حوصله می کردیم، صبر می کردیم، فرصت بعدی می دادیم، امکانات بعدی می دادیم، می دیدید تو دور بعدی موفق شد، تو دور سوم اصلا به نتیجه رسید، به نتیجه نهایی رسید، تونست اون نمونه رو بسازه و اون نمونه رو ببره رو خط تولید و اون خط تولید بیاد بازار رو فتح کنه. از طرف دیگر ما شرایط ما هم شرایط خوبه هم شرایط سخته. دولت از ابتدای کارش در سال 92 تا کنون یکی از اعتقاداتش بر این بوده که علم مثل هنر، مثل فناوری، مثل اخلاق، مثل ایمان مرز نمیشناسه. شما نمیتونی بگی این مسلمان چون مال ایران، تبعی ایران، پس مسلمانه، اون یکی که تبعی کشور دیگره پس اسلامش ضعیف داره. مثلا ایمان مرز نمیشناسه، اینجا و اونجا نداره، این شهر و اون شهر نداره، شناسنامه این کشور و اون کشور نداره. هنر مگر اینجوره؟ مگر مرز میشناسه؟ شما یک نقاشی خوب، شما یک مجسمه سازی خوب، شما یک فیلم خوب، شما یک آهنگ خوب، مگه مرز میشناسه؟ از مرز عبور میکنه. یک داستان خوب، یک رمان خوب، یک کتاب خوب، حالا تو هر زمینه ما تو فرهنگ بریم، فرهنگ و هنر مرز نمیشناسه. علم هم همینطوره، علم مرز نمیشناسه. علم علمه، فیزیک فیزیکه، ریاضیات ریاضیاته، دو دوتا در ایران هم میشه چهار تا، تو اروپا هم میشه چهار تا، تو هر جای دنیا بریم میشه چهار تا. علمه، علم اگر به علم برسیم نه در مراحل اولیه باشیم، علمه. همه جای دنیا الان پزشکی مگه مرز میشناسه؟ ما مرز داریم. مثلا یک کسی تبعی جای دیگه باشه نمیتونه بیاد تو ایران جراحی کنه، یک کسی ایرانی باشه نمیتونه بره جای دیگه جراحی کنه. ما اینا رو مرز نداریم اصلا. تو فناوری ما مرز نداریم. مرز معنی نداره تو فناوری. کمتر فناوری است که یک کشوری تولید بکنه، به تولید برسه، به ساخت برسه، 100% ایده و قطعه و همه چیزش مال یک شرکت باشه، مال یک نفر باشه یا مال یک کشور باشه. نه، ممکنه یه قطعه شما بتونید بسازید اما اصلا به صرفه شما نباشه، از اون کشور باید وارد کنید. شما بسیاری از قطعات در صنعتتون، در فناوریتون از جای دیگه استفاده میکنید. این ارتباط با دنیا باید یک ارتباط سهلی باشه و دولت یکی از وظایفش ایجاد ارتباط سهل هست. حالا بعضی از کشورها امروز به فکر دیوار افتادن، حالا هم دیوار فیزیکی میخوام بسازم، بودجهشون رو نمیتونن از کنگره بگیرن، هم برای ویزا دارن دیوار درست میکنن، هم برای علم دارن دیوار درست میکنن. یک محقق میخواد از اونجا بیاد ایران توی سمینار شرکت بکنه، نمیذارن. خودشون نمیدونن که تمام پیشرفتاشون در سایه این بوده که سالها دیوار نداشتن. تو آمریکا اگر رشدی هست، اگر پیشرفتی هست، که از کشورهای مختلف، از ملیتهای مختلف، چقدر ایرانی اونجا هستن، دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن. اون زمانی رسیدند به مرز علم و دانش و پیشرفت که دیوار نداشتن. هر کشوری دیوار دور خودش درست کنه، در داخلش نابود میشه، اون پیشرفت نخواهد کرد. ما باید بتونیم با محققین، با متفکرین، با اندیشمندان در کشورهای مختلف، اسلامی، غیر اسلامی، همسایه هامون، غیر همسایه هامون در رابطه باشیم. گاهی شما میبینید توی یه جمعی یه نفر ممکنه از همین کشورهای اطراف ما، یک آدم با استعداد یا آدم درس خونده یا آدم محقق به جمع شما اضافه بشه، تأثیرگذار میشه. و بسیاری از فناوری شما باید از کشور خارج شه، فناوری که اینجا محبوس نمیمونه که. شما هرچی میسازید هم باید در مصرف داخلی ازش استفاده بشه، هم باید بتونید صادر کنید. این یکی از اون زیربناهایی است که دولت باید ایجاد بکنه، فضا رو برای ارتباطات با جهان آماده بکنه. حال ما البته در یه شرایطی هستیم که از یه طرف فشار رو ما هست و تحریم، و کشورهایی هستن که میخوان از طریق تحریم، اونا میفهمن که اگر بخوان در رشد علم و فناوری و پیشرفت، این پیشرفت رو کن کنند، راهش تحریمه، راهش بستن راه هاست. خب ضمن این که این برامون مشکل درست میکنه، یه انگیزه جدید هم به ما میده. یعنی یه قطعه‌ای که ما دیروز راحت وارد میکردیم و امروز نمیتونیم، یه فضای ایجاد میکنه که شما سریعتر رو همون بخش کار کنید. ما الان تو بخش تحریم، من با آقای دکتر ستاری از حدود اوایل سال تأکید کردم که تو بخشی از صنعت ما یه مشکلاتی دارن. این مشکلات رو میگن ما، حالا امروز البته بعضی از شرکت‌های فناورانه به ما گله داشتن، میگفتن ما محصول داریم، برخی از صنعت ما جرأت استفاده از این محصول ما نداره. ها اولش یه ذره، حالا مسائل مختلف است، من به اوناش کار ندارم. یه بخشش مربوط میشه به جرأت استفاده از محصول. یه وقتی یکی از وزرا ما بهش توصیه میکردیم که این رو از داخل شما خریداری کن، میگفت اگر این بیاد و این دستگاه خراب شه کی مسئوله، کی جواب میده؟ این باید بپذیریم ما، یعنی مسئولین کشور در تمام رده ها ما باید بپذیریم اگر میخواهیم از نوآوری خودمون و بومی خودمون استفاده کنیم، ممکنه یه جا هم اشتباه باشه، یه جا هم اشکال پیش بیاد، اب نداره. 100 مورد ما استفاده میکنیم، ممکنه 10 مورد اشکال پیش بیاد، اون 90 مورد ما به نتیجه میرسیم، اون 10 مورد هم میریم برای اینکه اشکال رو رفع کنیم. به هر حال هست، ما تو زمان جنگ ماها و ماها تلاش شد که یه نوع موشکی رو ببریم رو هواپیما سوار کنیم. خب این خیلی کار شده بود، خیلی تجربه شده بود، خدا رحمت کنه مرحوم شهید ستاری تو این کارا پیشگام بود، پیشقدم بود. جهاد خودکفایی نیروی هوایی، وزارت دفاع، صنایع دفاع، همه اینا، همه کارا شد. وقتی رفتیم شلیک کنیم دیدیم یک اشکال بزرگ بودی که از اول ما متوجه نشدیم، چون موشک موشک هوا به هوا نبود، این متخصصین ما نمیدونستن وقتی این موشک روشن میشه حرارتش میزنه به هواپیما و هواپیما صدمه میبینه. این موشک فرق میکنه با اون موشکی که هوا به هوا از اول ساخته شده. خب بله، آدم اشتباه میکنه، ماها میره تلاش میکنه، این اشتباه و این خطا رو حل کردن، بعد نشستن راه حلش رو پیدا کردن که چجوری میشه این کار رو بکنیم، همین موشک رو همین هواپیما فعالیت بکنه و این اشکال هم رفع بشه. پس ما باید خطاها و اشتباهات رو که به طور طبیعی پیش میاد در فناوری ها، اشتباه هم پیش میاد، خطا هم پیش میاد، بسیاری از فناوری ها هست با گذشت زمان باید تکمیل بشه، ما این ریسک رو هم بپذیریم. یکی از کارهایی که دولت باید به عهده بگیره ریسک پذیری است، باید قبول کنه و به عهده بگیره تا شما بتونید درست کار کنید و فعالیت کنید. حالا همه جا دولت باید این کمک رو بکنه، در مالیات باید کمک کنه، در بیمه باید کمک کنه، اصلا خیلی از خدمات این شهر صنعتی که ما میگیم شهر فناوری که ما میگیم باید درست بکنیم، خدمات دولتی باید بیاد کنار همین شهر مستقر شه، یعنی بیمه باید شعبهش همینجا بیاد، مالیات باید شعبهش همینجا بیاد، نه شرکت ما بره تو شهر تهران دوره مرکز مالیاتی بگرده. ما همه خدمات رو باید بیاریم اینجا تا این بتونه راحت فعالیت بکنه، و بعد هم باید مسیر رو درست تشخیص بدیم. به هر حال بعضی از شرکت ها اول دوران نوزادیشونه، بعد کم کم دوران کودکیشونه، بعد دوران بلوغشونه، بعد دوران کمالشونه، دوران رشدشونه، با از همه که نمیشه یه جور مالیات گرفت. بعضی ها باید مالیات داد، باید کمک کرد، نه مالیات ازش گرفت، تا برسه به اون نقطه ای که حالا یا زمانی باید بهش مهلت بدیم بگیم چند سال، یا محدودی کار باید بهش بگیم مثلا تا 5 نفر اگر شما داری مالیات نده، به 6 امی که رسید، البته اگه مانع اشتغال نشه این مقررات، باید مالیات بدیم، یا به نوع محصول، یا به تیراژ محصول، یا به صادرات، یا به یافتن بازار. به هر حال ما باید حساب شده با شرکت ها، چه در بیمه، چه در مالیات، چه در وام، چه در کمک‌های مختلف بتونیم کمک کنیم تا ما به نتیجه برسیم. الان در بسیاری از صنایع ما سر یک مورد خاص مثلا گرفتاریم که حتما شما میتونید اون قطعه رو اینجا تولید بکنید، حتما میتونید اون بخش فناوری که ما الان نمیدونیم اون فناوری رو بیارید، و الان یکی از وظایف این پارک ها علاوه بر فتوح مرزهای فناوری و دانش، کمک به شرایط فعلی ما هست که در بعضی از چیزها تحریم هستیم و شما باید جبران بکنید. یه چیزایی ما هست که باید با فناوری به هر حال در آینده با این تحریم جنگیده بشه. الان تحریم بخش بزرگ این تحریم در ارتباطات پول